بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكريم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا عدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. آیه 38 از سوره مبارکه انعام. این آیه شریف از جمله آیاتی است از قرآن کریم که راجع به مسئله معاد، قیامت، رستاخیز عظیم و محشر عمومی سخن گفته است که می فرماید و ما من دابت فی الارض و لا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم. هر جنبنده ای در زمین هست و هر پرنده ای که با دو بال خود پرواز می کند، همه اینها مانند شما انسان ها امت هایی هستند که همگی رو به محشر حرکت میکنن و عاقبت به سوی پروردگار خودشون محشور خواهند شد. کلمه داب در لغت به معنای جنبنده است، گرچه کثیراً غالباً به کار میرود در معنای اسب، فرس، اما اینجا به قرینه فل ارض می شود گفت که همه جنبنده ها منظورن. ما من دابتن فی الارض، هیچ جنبنده ای در زمین نیست، تمام جنبنده ها و جاندارها را شامل می شود. ولا طائر، طائر یعنی پرنده، یطیر به جناحیه، پرنده ای که با دو بال خودش پرواز می کند. حالا این قید برای چی دنبال این طائر آمده؟ کلمه طائر یعنی پرنده دیگه، و معلومه هر پرنده ای با دو بال خودش پرواز می کند. ولی این قید که اینجا ذکر شده آیا چه فایده ای دارد؟ حالا آقای علما تشریف فرما هستند، حضرت آقای مجتهدی هم تشریف فرما هستند. بنده این که به نظر میرسد عرض میکنم که این یطیر رو به جناحیه آیا چه قیدیه؟ قید توضیحی است یا قید احترازیه؟ یعنی همون طائر را توضیح میده، طائر یطیر رو به جناحیه، یعنی همون طائر را توضیح میدهد که با دو بال خودش پرواز میکند، مثل این که ما بگیم با این دو گوش خودم شنیدم. شنیدم یعنی با گوش شنیدم دیگه، و با دو گوش خودم شنیدم به تأکید مطلب گاهی گفته میشه. آیا از این قبیل اینجا هم که یطیر به جناحیه قید توضیحی باشه برای طائر؟ یا احتمالاً بگیم که قید احترازی هست، منتها چون کلمه طائر گاهی به معنای غیر پرنده هم به کار رفته در خود قرآن، از اعمال انسان هم گاهی تعبیر میشه به طائر، اعمال انسان. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. اینجا معلومه که مراد از طائر پرنده نیست، اعمال انسانه، اعمال خوب و بد انسان که گویی مانند پرنده ای از درون انسان برمیخیزد و علی الدوام بالای سر انسان در حال چرخیدن و گردش کردن و پرواز است تا روزی بر دوش او خواهد نشست. در این آیه کلمه طائر به معنای اعمال به کار رفته، به کل انسان الزمناه طائره فی عنقه معلومه که به معنای اعماله. ولی خب اینجا این قید آمده، احتمالاً عرض میکنم که اون توهم دفع بشه، یعنی توهم نکنید اینجا هم مجازاً کلمه طائر به کار رفته، نه، اینجا معنی حقیقیش رو داره، یعنی همون پرنده، برای اینکه اون توهم مجازیت دفع بشود و معنی حقیقی بفهمیم که مراده، این قید آمده. یطیر رو به جناحیه میشود قید احترازی به منظور دفع اون توهم، توهم تجوز و استعمال مجازی. اینجا طائر استعمال مجازی ندارد، استعمال حقیقی دارد، یعنی پرنده. پس کلمه یطیر رو به جناحیه به جا آمده است و برای احتراز از اون توهمه که معنی مجازی نیست و حقیقی است. خب هر پرنده ای با دو بال خودش که پرواز می کند و هر جنبنده ای در زمین، یعنی چه حیوانات زمینی یا حیوانات هوایی، همه این شما، همه اینها اممون، همشان امتها هستن. اممون امثالکم، مانند شما. کلمه امم جمع امته، امت جمعیتی است که قدر مشترکی با هم دارند، حالا یا در مکان واحدی مشترکن، در زمان واحدی مشترکن، دین واحد دارند، مقصد واحدی دارند. به هر حال امت اون جمعیتی که متحرک است و فعال است و از مسیر خاصی رو به مقصد خاصی می رود. اون فردی هم که پیشوا باشد و رو به اون مقصد حرکت می کند ازش تعبیر به امام می کنند، و اون جمعیتی هم که دنبال اون پیشوا در همون مسیر رو به همون مقصد می رود تعبیر به امت می شود. پس امت جمعیت فعال متحرک و در حال حرکت به سوی مقصد خاصی و دنبال پیشوای خاصی. همونطور شما امت هستید، اونها همچنینن، حیوانات همچنینن، همه پرنده ها، همه جنبنده ها مانند شما امتن. و آخر آیه هم داره که همه محشور می شوند و روزی حشر دارند. و کلمه کتاب هم دنبالش آمده، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما در کتاب از چیزی فروگذار نکرده ایم، اون چی که لازم بوده آمده است. حالا کتاب، کتاب تکوین است احتمالا، یا کتاب تشریع است قرآن، اینم احتمال، هر دوش ممکنه. ما در این کتاب تفریط نکرده ایم، تفریط یعنی کم گذاشتن، و چیزی کم نگذاشته ایم. در عالم تکوین خود این عالم کتابیه، زمین و آسمان و این همه سطرها و این همه کلمات درش نوشته شده به قلم الهی، به قول اون شاعر، به نزد اون که جانش در تجلاس، همه عالم کتاب حق تعالی است. عرض اعراب و جوهر چون حروف است، مراتب جمله آیات و وقوف است. یکی از او هر عالمی یک سوره خاص، یکی زون فاتحه و دیگر اخلاص. همه عالم کتاب تکوینه. خب در این کتاب عالم تکوین ما چیزی کم نگذاشتیم. اون چه که لازم بوده است در نظام آفرینش و در نظام احسن که آیتیت دارد برای علم ما، قدرت ما، حکمت ما قرار داده این. و که این من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم انها معرضون. زمین و آسمان مملو و از آیات ماست و این کتابی است که درش تفرید نشده. و هم ممکنه این کتاب کتاب تشریع و قرآن باشه، یعنی در همین کتاب تشریع و قرآن هم ما چیزی کم نگذاشتیم. اون چه که درباره تربیت و هدایت انسان لازم بوده ما آورده ایم. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، کمی ندارد. پس هم نه کتاب تکوین درش تفرید شده و نه کتاب تشریع درش تفرید شده. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما تفرید نکرده ایم، کمبودی نیست و چیزی کم نگذاشته ایم، نه در عالم آفرینش و خلقت و نه در عالم تشریع و شریعت. حالا اینکه مانند شما هستند این موجودات، این در چه مانند انسانن؟ چون بنده ها مانند انسانن، پرنده ها مانند شما هستن، اممون امثالکم، در چی شباهت به انسان دارن؟ ممکنه از جهت آیتیت، همه آیتن و فی قل شیئن له آیتون تدل علی انه واحدو، هر موجودی در حد خودش نشانه خالقشه، وجودش وجود را نشان میده، هستی خودش هستی خالق نشان میده، چون او هست من هستم. اگر حیات دارد نشان دهنده حیات اوست، قدرت دارد نشان دهنده قدرت اوست، هر چه من دارم از او دارم. پس موجودی زنده و عالم قدیر مرید هست که من هستم. و فی کل شیء له آیتون، همه آیات الهیه هستن. اون تو انسان آیت کبراست، آیت کبرای در عالم انسان است، اون هم انسان کامل، وجود اقدس حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و سلم. سلام سلام که آیت الله العظما اوست، آیت الله الکبرا اوست، همه آیتن. از این جهت بگیم که خب شبیه انسانن. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت فرج البسر الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، در این عالم خلقت به هر مخلوقی شما نگاه کنید تفاوت از جهت داشتن جهاز خلقت یکی هستن. همون قدرتی که فیل با اون عظمت را مجهز آفریده، همون قدرت پشه به این ریزی کوچکی را مجهز آفریده. اون چه فیل دارد پشه دارد به اضافه دو بال که پشه دارد و فیل ندارد. ما ترافی خلق رحمان من تفاوت فرج البسر، چشم عقل و فکر خود را بچرخون در این نظام خلقت، هل ترام الفطور، آیا در کجا کجی میبینی؟ در یک جا سستی میبینی؟ خب از جهت این که همه چیز آیات الهیه، هر موجودی مجهز به جهاز حیاتی خودشه، این خودش آیته، همه موجودات مثل انسان. یکیم در دراکیت، اینم ممکنه شما درک دارید، شعور دارید، بدانید که همه موجودات چنینن، میشه استفاده کرد که همه موجودات، جنبنده ها، پرنده ها، همه دارای درکن، دارای شعورن. نه تنها شما، خودش این مطلبیه که صاحب نظران در حکمت و فلسفه معتقد به این هستن که وجود و هستی به هر جا دامن کشیده، در همونجا در حد خودش حیات هست، علم هست، اراده هست، در حد خودش. پسترین موجودات چون هستی دارد، در همون مرتبه هستی خودش حیات دارد، اراده دارد، شعور دارد تا برسه به مرتبه اعلای هستی. قرآن هم میشه استفاده کرد ازش، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چه در آسمان ها، نگفته من فی السماوات، هر که هر چه در آسمان ها و زمین هست همه در حال تسبیح هم. تسبیح معلومه که معرفت میخواد، شناسایی میخواد دیگه. این جماد در حال تسبیحه، درخت در حال تسبیحه، خب این معلوم بشه که درکی دارد. و این تسبیح یعنی تنزیه. او را از نقایص پاک دانستن و به کمالات متصف دانستن، خب این درک میخواد. و بشناسد کسی را که این نقصی ندارد و کمال دارد، تا تسبیحش کند، تنزیهش کند. پس تسبیح یه کاریست که متفرع بر درک، متفرع بر آشنایی، کمال شناسی، نقص شناسی. نقص را بشناسد، کمال را بشناسد، بگی این نقص ندارد و کمال دارد، این تسبیحه. خب همه موجودات در حال تسبیحند. و ام من شیئن الا یسبح بحمده، هیچ موجودی، هیچ چیزی در عالم نیست، هیچ چیزی قرآن است، هیچ چیزی در عالم نیست مگر این که همه در حال تسبیحند، همه در حال تحمیدند، همه حمد او میگویند، نعمت او را در خود میبینند، در مقابل او سجده دارند. لله یسجد ما فی السماوات، در حال سجده اند، در حال تسبیح و تقدیس اند. منتها شما نمیفهمید، بلکه لا تفقهون تسبیحهم. اگر تسبیح اضطراری و تکوینی بود که میفهمیدیم، که با همه میفهمیم که همه موجودات تکوین دارن، تکوینن، اضطرارن تسبیح دارن، اینه میداریم که هر موجودی مضطر است، یعنی خدا او را اونجا آفریده که خواسته است، و این تسبیح اضطراری هم میفهمیم. معلومه یه تسبیح اختیاری دارن در عالم خودشان که ما نمیفهمیم و ما نمیدانیم. هر موجودی دو چهره دارد، یک چهره الالحقی دارد، یک چهره الالخلقی دارد، که تعبیر میکنن یلالحقی و یلالخلقی. اون درون چهره یلالخلقی ساکنه، آرامه، خاموشه، دیوار جامد، درخته. اما از اون چهره یلالحقی اون سو، اونجا زنده است، مرده از این سویان، مرده زین سویان، بون سو زنده اند، خاموش اینجا، بون طرف گوینده اند. چهره یلالخلقیشون مرده است، مرده زین سویان، زون سو زنده اند، خاموش اینجا، بون طرف گوینده اند. نطق خاک و نطق آب و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. اونها میتوانن، صاحب دلان میتوانن درک کنن، منتها ما درک نمی کنیم. گر تو را از غیب چشمی باز شد، با تو ذرات جهان همراز شد. جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند، روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. صدای ما را نامحرم نمیشنوند، شما چون نامحرمی صدای ما را نمیشنوید، ولی ما میبینیم، میشنویم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. چون شما سوی جمادی می روید، محرم جان جمادان کی شوید؟ شما سرگرم با جمادات هستید، شما مرده پرستی می کنید، شما همش دنبال این هستید پول کجا هست و آهن کجا هست و آهک کجا هست و گچ کجا هست و سیمان کجا هست و اینا مردن، شما دنبال همین ها هستید. شب و روز می دوید دنبال مرده ها، ای مرده ها را تر و خشک می کنید، مرده ها میان به سمت شما خوشحال می شوید، مرده ها میرن غمگین می شوید. چون شما سوی جمادی می روید، محرم جان جمادان کی شوید؟ از جمادی در جهان جان روید، غلغل اجزاء عالم بشنوید. پس قرآن هم میگه تسبیح دارن و همه در حال تسبیحند. خود قرآن کریم صریحا داستان مورچه و سلیمان علیه السلام را آورده. خب این عجیبه. حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. این صریح قرآنه که مورچه سخن گفته، یعنی مورچه درک داشته، سخن گفته، گفته فرمان داده به اون قوم خودش که بروید تو لانه ها، نکند زیر پای لشکریان سلیمان مالنده شوید. و عجیب این که من حیث به هم لا یشعرون نشان میده که این مورچه حتی فهمیده، تشخیص داده که ممکنه مالندن، زیر پا له کردن عمدن و قصدن باشه، ممکنه بدون قصد باشه، اینه درک کرده. ولذا به اونها گفته که اگر اینا بخوان با تصمیم به سمت ما بیان برای کشتن ما، له کردن ما، ما نمیتونیم فرار کنیم. اون معلوم قوی اند و لشکریانی هستن، تو لانه هم بریم ما رو بیرون میکشن. اگه بنابر این دارن که ما رو نابود کنن، کنار رفتن ما نافع به حال ما نیست، اما چون میدانم اینها قصد ما رو ندارن، با ما کاری ندارن، نمیخوان ما رو له کنن، بی توجه ممکنه زیر پا له بشویم، چون اینه پس وظیفه ما کنار رفتنه، چون اینه وظیفه کنار رفتنه که اگه کنار برویم دیگه مالونده نمیشویم. ولی اگر اونا بخواهن انقصن به سوی ما بیاین، کنار رفتن ما فایده نداره. این معلوم بشه این توجه به این مطلب داشته که فرمان میدهد یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. چون قصدی ندارن، بی توجه، ممکنه خب لشکریانی هستن، ممکنه زیر پاشون له بشویم، پس کنار برویم. خب این نشون میده درک داریم، تنها غریزه حسابش نیست، الهام غریزی تنها نیست، درک داره، شناسایی داره، تشخیص داره. یا از این عجیبتر هدهده که در همون سوره نمل دیگه اونجا قصه هدهد را آورده که تفقدت طیر، جناب سلیمان جستجو کرد در میان این مرغ ها، هدهد را ندید. قال ما لی لا ارى الهدهد، کجاست؟ من نمی بینمش. و تهدید کرد که حالا بدون اذن من رفته چنین میکنم مثلا. تا بعد آمد گفت احد تو به ما لم توهد بهی، من مطلبی را یافتم که شما نیافته اید. عجیبه، و پیغمبر زمانه که اصلا معلوم بوده که اون روز هم ایشون نمیدانست که در یک نقطه زمین یک حکومتی هست و سلطنتی هست و ملکه ای هست و حکومت میکنه، اصلا نمیدانست که آمده هدهد آمده گفته احد تو به ما لم توهد بهی و جئت که من سبعین به نبع یقین، من مطلبی یافتم که شما نیافته اید. اینی وجد تو امرأتن تملکهم، اینی وجد تو امرأتن تملکهم و اوتیت من کل شی و لها عرشون عظیم. من رفتم در یک منطقه رسیدم، اونجا یک زنی دارد، حکومت می کند و همه امکانات به او داده شده و تختی عظیم دارد و سلطنتی بزرگ دارد. اما وجد تا و قومها ها یسجدون للشمس من دون الله، دیدم اونها خداپرست نیستند، خورشید پرستند، به جای خدا خورشید میپرستند. و زجن لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون. این درک میخواد، این مطالب. یه حیوان تنها که نمیشه که اینا را در عالم همون حیوانی که ما ازش درک میکنیم بفهمد. میگه من رفتم تفحص کردم، حکومت دیدم، اعتقادات منحرف دیدم، اعتقاد منحرف دارن، خداپرستی نمی کنن، خورشید پرستی می کنن و شیطان اونها رو گولشون زده. این معلومه که معارفی هست. ولذا این نظم و حساب دقیقی که ما در بسیاری از زندگی بسیاری از حیوانات میبینیم، این معلومه که درک مثلا زنبور عسل با اون دقت و نظم و حسابی که دارن خانه سازی میکنن چیکار میکنن. مورچگان، موریانه، که دانشمندان هم کتاب ها نوشتن در زندگی این حیوانات. مورچه ها چجور تمدنی عجیب دارن و زنبور عسل چجور داره، موریانه ها چجور داره. این تنها غریزه است، این درک معلوم تشخیص میده، آگاهی معرفتیه. غریزه که یک نواق کار میکنه و یه گوسفند، بچه گوسفند تجربه هم تا به حال نداشته، سگ را از گرگ تشخیص میده. از سگ نمیگریزه، از گرگ میگریزه. احساس میکنه این دیگه غریزه نمیش. بگم آیا غریزه اگه قرار یک نواق کار میکنه دیگه، از سگ هم بگریزه، ولی درک میکند که گرگ دشمن اوست، فرار میکند، ولی از سگ نه، فرار نمیکنه. سگ صاحب خانه اش را میشناسه، حتی بچه های او را. پیش یه بچه دو ساله صاحب خانه اش خضوع میکنه، پوزه به خاک میماله، اما یه اجنبی بیاد میپره به سمت او مانند شیر. خب این تشخیص میده، میشناسد صاحب خانه اش را و بچه های او را میشناسه، اما دیگران را تشخیص میده که این اجنبیه، این خودیست، اون اجنبیه، تشخیص میده. عجیبه. و وفاداری اینها و حیای بعضی حیوانات امروز هم در دنیای تمدن هست. خب شنیده می شود که آموزشگاه ها برای حیوانات ترتیب دادن که تربیت کنن، آموزش بدن. مثلا چه بسا از سگ ها استفاده پلیسی می کنن، کارهای پلیسی برای پیدا کردن جنایتکارها از سگ استفاده کنن. حیواناتی تربیت کنن که برای خرید جنس از مغازه ها برن، از مغازه ها جنس بخرن بیارن. و این غریزه که با این تطبیق نمیشه. حتی یک قصه ای بنده خوندم در کتابی، خیلی عجیب بود، راجع به سگ، که نقل شده بود از مرحوم فرهاد میرزا عموی ناصرالدین شاه، که مرد دانشمندی بوده، صاحب تألیف هم بوده. او گفته که من با سفیر انگلیس در تهران آشنایی داشتم و دیدار او رفتم، برای اینکه مأنوس بشوم آلبوم عکس آورد که من نگاه کنم و اونس بگیرم. بعد خودش آمد عکس ها را یکی من نشون میداد، یه عکسی را برداشت من نشون بدهد، تا چشمش به اون افتاد دیدم منقلب شد، گریه کرد، نالون شد اصلا. من نگاه کردم دیدم عکس سگه، تعجب کردم یعنی چه حالا برای سگ این گریه میکنه. و سبب پرسیدم، گفت این سگ عادی نبود، یک خاطره عجیبی من از او دارم. بعد گفت من اون اوقاتی که در لندن بودم، یک روز برای انجام مأموریتی در چند کیلومتری خارج شهر برای بروم، کیفی همراه هم بود، پول درش بود و اسناد و مدارک مهم دولتی درش بود، برداشتم، از خانه خارج شدم، این سگ دنبال من آمد، هر چه خواستم ردش کنم نشد، دنبال من آمد تا تو بیابان رسیدم، یک درختی، در سایه اون درخت استراحت کردم، خوراکی همراهم بود، خوردم، بعد برخواستم بروم. چند قدم که رفتم این سگ آمد سر راه به من گرفت، مانع شد از رفتن، هر چه خواستم دورش کنم نشد، سر راه میگرفت، مانع از رفتن بود. عاقبت خشمگین شدم، هفت تیر همراهم بود، چند تیر براش خالی کردم، بعد مجروح شد و افتاد. من رفتم، مقدار زیادی طی مسافت کردم، متوجه شدم که این کیف همراهم نیست، خیلی ناراحت شدم. هم پول بود، هم مدارک مهمی دولتی بود، اگه دست کسی میافتاد شدیداً مسئولیت داشتم، خیلی ناراحت شدم. فهمیدم زیر درخت گذاشتم، برگشتم فهمیدم این حیوان زبان بسته فهمیده بود که من کیف را جا گذاشتم، سر راه بر من میگرفته که من متوجه بشم برگردم. برای این بوده، از این جهت ناراحت که چرا او را زدم با تیر. بعد آمدم زیر درخت، دیدم نیست، این کیف نیست، خیلی بیشتر ناراحت شدم. گفتم بروم سراغ سگ که در چهالیه، اونجا که تیرش زده بودم، رفتم دیدم اون نیست، اونجا هم نیست. بعد قطرات خونش ریخته شد بر زمین در اثر زدن من، اون را گرفتم، اون قطرات خون را، رفتم تا رسیدم به یک گودالی که از جاده اصلی دور افتاده بود، دیدم تو اون گودال کیف مرا به دهان به دندان گرفته، همونجا مرده. من فهمیدم عجب این حیوان زبان بسته، اول نگذاشت که من بروم، بعد دی از من که مایوس شد، برای اینکه این کیف من به دست رهگذرها نیفتد این برداشته، تا اونجا که در توانش بوده از جاده دور شده، یه جای دوردستی آمده و اونجا افتاده و مرده. این بود، من خیلی ناراحت شدم، متأثر شدم، چرا این حیوان با وفایی را من به این گونه جنایت درباره اش کردم؟ گفتم او درباره من خدمت کرده و من به او جنایت کردم. بعد گفت که حالا آیا جا ندارد که من برای این گریه کنم، برای اینکه چنین حیوان